بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ایشون فرمودن که اگر امر طائر بشود که با مبیع کلی را بر وجه اول تنزیل کنیم چه کسر مشاه هست، یا بر وجه سوم چه کلی فی المعین هست، خب کدومش را پسندیدن؟ کلی فی المعین را. خب اگر کلی فی المعین هست، چرا در همه موارد این عمل نشده است؟ یه جاهایی بر اشاعه حمل شده است، نه بر کلی فی المعین. اونم در کجا؟ در ارطال مستثنات. ارطال مستثنات، یه نفر میوه های باغش را فرض کنید بله یک تن هست، 1000 کیلو هست، میفروشد، یه مقداری را برای خودش استثناء میکند، مثلا 1000 کیلو هست، 100 کیلو را برای خودش استثناء میکند، یا 900 کیلو را فروخته، 100 کیلو را نفروخته. ارطال مستثنات، یعنی چند رتل از این میوه ها استثناء شده است. بعد آمد همه این میوه هایی که فروخته شده بود غیر از اون ارطال مستثنات، اینها خراب در آمد، میوه ها فاسد بود، همه میوه ها فاسد بود جز مثلا اون 100 کیلو چه استثناء شده است. خب آیا این 100 کیلو چه استثناء شده است، بایه برای خودش این را استثناء کرده است دیگه، این به بایه میرسد کلن یا نه به میزان و به حساب اون مقداری که خراب در آمده از هر دو کس میشود، هم از بایه و هم از مشتری. در اونجا اشاعه را گفتن از هر دو حساب میشود، یعنی چه گفته؟ این را میفروشم جز 100 کیلو را، بعد معلوم بشود که این 900 کیلو خراب بوده، 100 کیلو فقط خراب در آمده، بعد این 100 کیلو فقط سالم باشد. بله این 100 کیلو 1/10ش مال فروشنده است، 9/10ش مال چیه؟ مشتری است. خب اشاعه هست دیگه، چرا اینجا اشاعه را گفتن؟ این چی میگیم 1/10ش مال فروشنده؟ چون 100 کیلو را اون برای خودش نگه داشته بود، 100 نسبت به 1000 1/10 است دیگه، پس 1/10ه، یعنی از این 100 کیلو 10 کیلو مال فروشنده است، 90 کیلو مال مشتری هست. خب این یعنی چه؟ یعنی اشاعه. بی تو که حاضه صبره، بی تو که سا ام من حاضه صبره، چه بحث ما این بود دیگه، بی تو که سا ام من حاضه صبره، اونجا به کلی فی المعین هم نمی کنیم. اما اگر بی تو که بله ثمرات حاضه البستان الا مثلا 100 کیلو را، اینجا بر اشاعه هم می کنیم. چه فرقی است میان اینا؟ یعنی این منافات دارد با اون مطلبی که در سا ام من صبره گفتن، ظاهرا مشهور هم از این. خب لذا فقها آمدن به صدد فرق گذاشتن بیان این دو مسئله در آمدن، چه این مسئله با اون مسئله چه فرقی دارد، چرا در صائم از صبره بر کلی فی المعین هم می شود، در ارطال مستثنات بر اشاعه هم می شود. بعضی ها گفتن فارق نص است، یعنی ما در اونجا نسی داریم ولی در ارطال مستثنات نسی نداریم. نسی چیز؟ همون روایت برید بود دیگه، برید ابن معاویه در مورد اون 30,000 بسته نیچه 20,000ش سوخته، 10,000 مونده، امام فرمود 10,000 دار را به مشتری باید بدهد. گفتیم این با کدوم مبنا سازگار است؟ کلی فی المعین. پس اونجا روایت هست، اما در اینجا روایت نیست. معلوم شیخ جواب میدهد، میگه ما سوال میکنیم چه آیا این روایتی که چه میگویید آیا قاعده از اون استفاده میشود، یعنی یه قاعده کلی از اون استفاده میشود که همه جا باید بر کلی فعل معین هم بشود، و اگر قاعده استفاده میشود در ارطال مستثنات هم همین قاعده را باید اجرا بکنید، چرا اون قاعده را در اینجا اجرا نمی کنید؟ چون قاعده باشد یعنی از موردش تعدی می شود دیگه، اختصاص به اون مورد ندارد. و عجب بگوید نه قاعده استفاده می شود ولی ما به ارطال مستثنات تعدی نمی کنیم چون فرق دارد. خب فارق را بگویید، فارق چیست بین مسئله ارطال مستثنات و بله اون مورد روایت؟ و اگر نه بگویید که ما قاعده را استفاده نمی کنیم، حکم قاعده یه حکم کلی استفاده نمی شود، و اگر حکم کلی استفاده نمی شود باید به کجا اکتفا کرد؟ موردش. موردش چیست؟ نیها هست. حتی به سایر موارد بی هم نمی شود این را سرایت داد. مثلا بیت و کسا امن از صبره دیگه اینجا نمی توانیم مثل نیها بر کلی فعل معین، در نیها روایت داشتیم و اینجا نمی توانیم سرایت بدهیم. پس یا باید شما بگویید قاعده استفاده می شود یا قاعده استفاده نمی شود. اگر قاعده استفاده می شود ما نحن فی همچه ارطال مستثنات باشد از قاعده استثناء نخواهد بود، چون استثناء بشود دلیل می خواهد، فارق می خواهد. و اگر نه حکم قاعده استفاده نمی شود، فقط باید به موردش که نیها باشد، به نیها باشد این را مختصش کرد، به سایر موارد نباید تعدی بدهیم. این یه وجه که فرق چیز گفتن نص است، ایشون هم جواب داد. بعضی ها گفتن بله فارق اجماع هست، در ما نحن فی چه ارطال مستثنات باشد اجماع بر اشاعه هست، در حالی که در اونجا در صاحب من الصبره اجماع بر اشاعه نبود. مرحوم شیخ از این هم جواب میدهند که این مدرکی است، ما یقین داریم دیگه مجمعین به و عدم استناد المجمعین فیها الا توقیفن بالخصوص، غیر از این مدارک اینا مدرکی ندارن، همین هاست دیگه، همین روایت برید ابن معاویه این هاست. این چه یه دلیل خاصی داشته باشه یقین داریم چه به آن استناد نکردن. بعد بچه سوم و چهارم هم از فارق سوم و چهارم، اجازه بدیم دوتا رو بخونیم بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله قول من الله إشكال فيه وإنما الإشكال فيه أنه ذكر فيما ربع ثمرة شجرات مستثنى منها أرطالا معلومة أنه لا خاص بالثمرة ثبت من المستثنى بحسابه نظائب ذلك تنزيل أرطال المستثنى على الإشاعة ولذا قال في الدروس إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصائم من الشبرة عن الإشاعة وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاكتفاء على تنزيلها على الإشاعة.
هذا كله چه بر کلی فی المعین حمل می کنیم صائم من الشبرة را بفروشد این لا اشکال فی، اشکالی در آن نیست. انما الاشکال در این است که فقها ذکر کردند در اون جایی که میوه های درختان را میفروشد و از اون میوه های درختان استثناء میکند ارطال معلومه را، مثلا 1000 کیلو را میفروشد 100 کیلو را استثناء میکند. اینجا گفتند چه لو خاصت ثمره، اگر این میوه فاسد باشد، فاسد بشود یعنی دیگه قابل استفاده نباشد، از مستثنا هم ساقط میشود از اون چی برای بای استثناء شده، اون مقدارش برای بای خودش برای خودشون را استثناء کرده، از مستثنا هم ساقط می شود، کسر می شود به حساب هم مستثنا. مثلا یک دهم بود مستثنا، به اندازه یک دهم هم از او بله حساب می شود. خب این یعنی چه؟ یعنی اشاعه هست دیگه، چون 100 کیلو را گفته سهم او چقدر بود؟ یک دهم بود، به اندازه یک دهم کاسته می شود. ولذا قال فی الدروس ان فی هذا الحکم، البته یک دهم چه کاسته می شود؟ حالا من در اون اولم گفتم یک دهم سهم چه کسی بود؟ سهم بایی بود، به اندازه یک دهم از او طلب می شود، به اندازه یک دهم از او طلب می شود، به اندازه نه دهم از چه کسی طلب می شود؟ به اندازه نه دهم از مشتری طلب می شود. چون سهم مشتری چقدر بود؟ نه دهم. سهم فروشنده چقدر بود؟ یک دهم. الان 100 کیلو مانده است دیگه، به اندازه یک دهم از بایع طلب شده، به اندازه نه دهم از مشتری. اون وقت به مشتری حساب کنی چقدر باید داده بشه؟ نه 10 کیلو دیگه، 10 کیلو باید داده، چون به اندازه یک دهم از بایع طلب شده. سهم من یک دهم بگه 10 کیلو از من طلب شده، از من فروشنده، 9 دهم از او طلب شده از مشتری، یا 90 کیلو از بایع باید دیگه، 90 کیلو باید به بایع داده بشه، 10 کیلو باید به مشتری، چون مقدار طلب شده از بایع یک دهم است. خب لذا فهمند که و ظاهر ذلک تنزیل ارطال مستثنات است بر اشاعه. و رضا قال فی الدروس، به خاطر همچه بر اشاعه هم می شود در دروس گفته، این حتی این مورد را دروس شاهد آورده که در بحث سا امن از صبره هم بر اشاعه هم می شود. این قبلا گفتن ها حمله بر اشاعه چند تا دلیل داشت، یه دلیلش چه بود؟ ارطال مستثنات بود. گفتن همونطور که ارطال مستثنات بر اشاعه هم می شود، سا امن از صبره هم باید بر اشاعه هم بشود. و ظاهر ذلک این است که ارطال مستثنات بر اشاعه هم بشود، و لذا چون بر اشاعه هم بشود در دروس گفته فی هذا الحکم، در این حکم، کدوم حکم؟ همون اشاعه در ارطال مستثنات دلالت هست بر تنزیل سا امن از صبره بر اشاعه، چه سا امن از صبره هم بر اشاعه هم بشود.
اینجا به حضرت سهم خودشون از این برندگی
مستقیم مشتری
نقطه هم سهم داره، بله
دیگه،
پس 90
کیلو مشتری
مستقیم
به بایع. نه، مقدار تلف شده از مشتری بیشتر است یا از بایع؟
اون که تلف شده که 100 کیلو مانده اون تلف نشده،
این مشاه هست دیگه. نه این 100 کیلو مشاه هست. مشاه هست یعنی چه؟
یعنی هر کدوم به اندازه سهم
خودش دیگه.
خب سهم مشتری
9 دهم بود، سهم بایع 1 دهم. نه تلف شده را شما در نظر بگیرید.
تلف شده دیگه اصلا همون 900 کیلو بود که تلف شده.
9 دهم دیگه.
بله.
و مقدار سهمی که الان ببینید این 100 کیلو چی مانده، 9 دهمش تلف شده است به حساب مشتری گذاشته می شود، 1 دهمش به حساب بایه، بایه میگوید سهم من چقدر بود؟ 1 دهم بود دیگه، 1 دهم تلف شده هم 1 دهمش مربوط به منه، مابقی چه مربوط به من نیست. خب اگر 1 دهم تلف شده مربوط به بایع باشد یعنی چه؟ یعنی 10 کیلو از من تلف شده دیگه، 90 کیلو من تلف نشده. حالا این چون
دارم؟ مثل قبلی نیست دیگه، در اشاعه با هم مشترک می شدن در ضرر
و تلف. چرا؟ دیگه شریک می شود دیگه، منتها به نسبت
فرق می کنه با تلف. قبلی می گفته مثلا 100 کیلو می موند، همون هر
کیلو اینا برای خودش نیستن. نه الان بگیم چه؟ این چه مشاهسا؟ یعنی باید تلف شده باید از هر دو حساب بشود. منتها به نسبت چی؟ سهمشان. میگیم بایه چقدر سهم داشته از مجموع؟ یک دهم. یک دهم تلف شده هم از او حساب میشود. خب یک دهم از او حساب بشود، یک دهم 10 کیلو هست دیگه. پس یک دهم از مشتری چقدر سهم داشته؟ 9 دهم. پس 9 دهم از او تلف شده، یک دهم از ظاهرا چنین است. و این از این یک اول اشکال فی الفرق بین المسالتین، وقت این اشکال واقع می شود در فرق میان این دوتا مسئله، یعنی کدوم مسئله؟ صائمن از صبره و مسئله استثناء. صائمن از صبره و مسئله استثناء. حیثو چون مسئله استثناء ظاهرش این است که اتفاق دارم بر تنزیل آن بر اشاعه. در استثناء اشاعه چند نهو اجماعی است. خب با این مسئله با اون مسئله هیچ فرقی فارق چیز، چرا فرق گذاشتن؟ دلیل خاص میگه نص است، جواب دادیم. اجماع هست، جواب داده شد. دو وجه دیگر است، از اونها هم جواب میده.
ارسال چیزها
دلیل خاص داره. دلیلش همون اجماع هست دیگه. ارتال مستثنات. بله بگوییم اصل این است که برای اشاعه هم نمیشود. ارتال مستثنات هم طبق اصله. اما چرا در صائمین از صبر بر کلی فی المعین هم میکنی؟ به خاطر دلیل خاص نص. ایشون هم از این نص جواب دادن دیگه.
اما از این طرف میخوام میگن چه مثلا صائمین از صبر دلیل خاص داره، ما میگیم دلیل خاص
داره.
دلیل خاص داشته باشه.
نه دلیل خاص ظاهرا نیست، همون اجماع هست دیگه. اجماع هست. خب اجماع هست بر اشاعه. خب وقت اجماع بر اساس چه چیزیست؟ دیگه توقیف خاصی اینجا وجود ندارد. بله بدانم که مجمعین یه نص خاصی را اینها بله دسترسی داشتن که ما به اون نرسیدیم چه فبه ها. ولی این چنین نیست. ما میدانیم همین مجمعین هم مستندشون همین روایات و اجماعاتی است که اینا گفته شده.
بل مشهور هنا التنزیل علی کلی بل لم یعرف من جزم به اشاعت. و ربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكلي وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة فإن اقتصر على مورده لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيت الا بعد ابداع الفرق بین موارد
التعدی
و بین مسئله
الاستثناء. مشهور هنا، اونا در کجا؟ صائم من الصبر. مشهور در اینجا یعنی سبی صائم من الصبر تنزیل بر کلی است، یعنی کلیه فعل معین. بلکه شناخته نشده کسی که جزم به اشاعه داشته باشد. حالا احتمال گفتن ولی جازم به اشاعه باشد این شناخته نشده است. خب پس باید فارق را بیان کنیم دیگه. این دو داره بی تو که سا امن از صبره فرقش با بی تو که بله حاضه سمره الا مثلا رتلم منها چه فرقی با هم دار؟ چه بسا فرق گذاشته بین مسئلته این به نس در ما نحن و فی، یعنی صائم من الصبر نص دارد که بر کلی فی المعین هم می شود علی التنزیل علی الکلی. نص چیست؟ ما تقدم من الصحیحة هم برید ابن معاویه چه در مورد نیها بود. ایشون جواب می دهد میگه نص دو حالت دارد دیگه، یا حکم قاعده از اون استفاده می شود یا نمی شود. نص اجر از اون استفاده می شود حکم قاعده، وقت لازم می آید تعدی از موردش به مسئله استثناء. قاعده خب سریان دارد دیگه. بگو نه قاعده استفاده می شود ولی تعدی نمی شود به ارتال مستثنا. وقت بگویم که به چه دلیل؟ باید فارق را بیان کنیم، یا بیان الفارق، فارق را بیان کنیم و خروجها عن القاعده، یعنی خروج مسئله استثناء از قاعده. بگویم به این دلیل ارتال مستثنات از قاعده خارج شده است. و اگر حکم قاعده استفاده نشود باید اکتفا بشود بر مورد خودش، ما موردش چه بود؟ نیها بود. به غیر مورد خودش حتی در بی تعدی نمی شود. حتی در بی سایر اشیا هم ما نمی توانیم این حکم را سرایت بدهیم. الا مجر بعد از ابداع فرق بین موارد تعدی و مثلا اگر بخوایم تعدی بدهیم ها، خب به مسئله استثناء تعدی ندهیم، به همه موارد تعدی بدهیم جز مسئله استثناء، خب اون باید ابداع فرق بشود. چه فرقی است که ما این حکم را به سایر موارد به تعدی میدهیم ولی به این بحث تعدی نمیدهیم، به ارطال مستثناء تعدی نمیدهیم؟ بله، ابداع یعنی به معنای آشکار نمودن است، اینجا هم معنای ایجاد است که آشکار نمودن، یعنی فرق را آشکار کنیم بین موارد تعدی و مسئله استثناء. و بالجمله
فالنص في نفسه لا يصلح خارجا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي، وأزأف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشارة في مسألة الاستثناء، لأن نقدر بعدم استناد المجمعين فيها إلى توضيحهم بالخصوص، وأزأف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلية فيها على الإشارة، بين البيع باعتبار الرمز في لزوم البيع وإيجابه على البائع، فما وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري اسمه شبه الكلية في الذمة.
و بالجمله نص اینجا خودش صلاحیت ندارد برای فارق بودن میان این دو مسئله، اگر بنا گذاشته بشود بر تعدی از مورد شخصی. مورد شخصی همون اتنان بودن دیگه، نیها بودن. اگر بناست که تعدی بشود، این نص فاق تعدی بشود باید به استثناء هم تعدی بشود. خب اگر تعدی به همه موارد می شود ولی به ارطال مستثناء تعدی نمی شود، همچنان سوال باقی است، چه فرقی است بیان سایر موارد که تعدی به اونها می شود ولی ارطال مستثناء که تعدی به آن نمی شود؟ سوال همچنان باقی. یعنی نص کافی نیست دیگه، یه قرینه خارجی باید بیاید فارق بشود و دلالت کند چه فرق است میان سایر موارد با ارطال مستثنا. و از عفو من ذالک، ضعیفتر از فرق به واسطه نص، چون فارق اولی نص بود، میگه از عفو از اون فرق به واسطه نص، این است که ما به واسطه اجماع فرق بگذاریم، بگوییم که در مسئله استثناء اجماع هست بر اشاعه، اما در صائمین از صبره اجماع بر اشاعه نیست. بگی نه، این از اون اولی هم ضعیف هست، لعنان نقطع، ما یقین داریم که مجمعین استناد ننمودن فیها در مسئله استثناء به توقیف بالخصوصی، مدرک اونها همین هاست دیگه، همین روایاتی است که دست ما هست. اینکه یه روایت خاصی را اونها به دست آورده باشند که به دست ما نرسیده باشد، توقیف خاصی دست اونها باشد که به دست ما نباشد، اینکه میدانیم که چنین نیست. میدانید که اجماع در صورتی کاشف است چه بر مدرکی نباشد، و بدانیم که اونها یه چیزی را یافتن چه به دست ما نرسیده، ولی اگه به دست ما برسد میشه مدرکی. بله، ملاکش این است که همون مدارکی که اونها استناد بودن به دست ما هم برسیده باشد، اونجا میشود اجماع مدرکی. اما اونها یه چیزی را گفتن، هیچ روایتی هم در اون مورد نیست، به دست ما هیچ روایتی نه، این معلوم شود یه چیزی دست اونها بوده به دست ما چیه نرسیده، اون کاشف است. اجماعی که مدرکش معلوم نباشد به دست ما نرسیده باشد. الان ما در فکر داریم دیگه، حالا بعضیا برای موارد زیادی را ادعا کردن که صرف اجماع دلیلش هست، غیر از اجماع هیچ دلیل دیگری برای اونها نیست. اون میشود اجماع کاشف. البته کاشف بودنش حالا تمام بشود دیگه، شرطه تمام نمیدم. و از افهمه پس چند تا فارق گفته شد؟ دوتا نص اجماع و جواب دار. و از اف از این دوتا بگویم چه فرق میان بی صائم من الصبر با مسئله استثناء این است که وقتی که کسی چیزی را میفروشد این بی کی لازم میشود؟ کی لازم میشود؟ باید قبض بدهد دیگه، باید تحویل بدهد. قبض معتبر است فی لزوم البی، در لزوم بی قبض معتبر است. پس در لزوم بی قبض معتبر است، اما در مسئله استثناء نه. در مسئله استثناء قبض معتبر نیست. در مسئله استثناء چون فرض این است که همه را به مشتری داده است دیگه، همه را به مشتری داده است، یه مقدارش را برای خودش استثناء کرده است. میگه از اف از این دوتا فرق بین مسئله استثناء. البته مسئله زکات هم مثل استثناء هست ها؟ در زکات هم گفتن دیگه، الان مثلا فرض کنید یه نفر گندم زمینش 1000 کیلو شده که 100 کیلو هم برای فقرا هست، گفتن اگر این خرمن آتش بگیرد از سهم فقرا هم کاسته می شود. همه اونا به سهم بله بایه وارد نمی شود، به سهم صاحب مال چون مالک باشد و می خواهد زکات را پرداخت کند، همه تلف متوجه او نیست، از سهم فقرا هم. الان مثلا 1000 کیلو هست، 100 کیلوش زکاته، 900 کیلو آتش گرفت، 100 کیلو مانده. باز مثل همون مثال اول دیگه، فقرا چقدر اینجا سهم داشتن؟ 100 کیلو. پس به اندازه 1 دهم از سهم فقرا کاسته می شود. این چقدر سهم داشت؟
9 دهم.
به اندازه 9 دهم از او تلف می شود. اگر جدا کرده باشد، افراط تفریط نباشد، امانت می شود دیگه.
پس این قبل از جدا کردن.
بر این قبل از جدا کردن. نظام میگه فرق بین مسئله استثناء و مسئله زکات و غیر این دو مسئله از اون مواردی که کلی در اون موارد حمل بر اشاعه می شود و بین بی که همون بی صائم من الصبر باشد. اینجا بر کلی فی المعین، در ارطال مستثنات و در زکات بر اشاعه هم می شود. فرق چیز؟ میخواد اون فرق را بیان کنه. به اعتبار القبض، به اعتبار این است که قبض، به اعتبار این است که قبض معتبر است در لزوم بی و ایجاب آن بر بایه، در لزوم بی و ایجاب آن بر بایه قبض معتبر است. فمع وجود فردین، حتی یک فرد موجود باشد ها در کلی فرمایید، بی در آن محقق می شود. فمع وجود فردین، با وجود فردی که بی در آن محقق می شود، واجب است دفع آن به مشتری. این برای 100 سا از 1 سا را فروخته، 99 تا از اونها تلف شده، فقط 1 سا مانده. خب آیا بی قابلیت دارد در این فرد محقق بشود؟ برای قابلیت دارد دیگه، پس اون را باید چیه؟ دفع کند. با وجود فردی که بی در آن محقق می شود، دفع آن به مشتری واجب است. این شبه کلیه فی الذمه است، این شبیه کلیه فی الذمه است دیگه. من اگر کلیه فی الذمه را بفروشم از 100 سا همه تلف بشود جز 1 سا، اینجا چه وظیفه ای دارم؟ باید همون 1 سا را به مشتری تعیین کنم. کلیه فی المعین هم مثل کلیه فی الذمه، چون 1 فردم باقی بماند این صلاحیت دارد برای اینکه بله به عنوان مبی به مشتری تحویل داده بشود. و بی چه لازم بشود؟ با تحویل دیگه، چون قبل از قبض اگر تلف بشود فهو من مال بای، کل مبی ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایی. قبض شرط لزوم است دیگه، قبض شرط صحت نیست الا در دو بی، در باب صرف و اینها گفتن چه بله در معامله نقدی اونجا قبض شرط صحته، ولی در بقیه شرط صحت نیست، شرط لزوم هست. پس فارق چه شد؟ بین ما نحن فیه به اونجا مسئله استثناء لزوم بید در اونجا قبض معتبر نیست، ولی در ما نحن فیه قبض معتبر هست. صائم من الصبر، در صائم من الصبر قبض معتبر هست، ولی در ارطال مستثنات معتبر نیست.
و فیه ما ان ایجاب القبض متعذر فی مساله الزکات و الاستثناء ان ایجاب القبض على الواقع يتوقف على بقائه اذ ما عدم بقائه كل نبذا ينفسخ البيئه في الطالب فوجود البقائه يتوقف على مكت الاشاعه ونفي الاشاعه بوجوب الاقوى صالح المصادره كما لا يقوى واما مدخليه القبض في اللزوم فلا دخل له اصلا في الفعل.
جواب میده، سه تا جواب میدن. ببینید از این فرقی چه گفته شد، که در صائم من الصبر قبض معتبر است، در زکات و استثناء قبض معتبر نیست. اولا جواب اول این است که نه، اونجا هم معتبر است. آیا در مسئله زکات قبض معتبر نیست، در استثناء قبض معتبر نیست، اونجا هم باید تحویل داده بشود دیگه، سهم هر کسی باید به خودش. ما این جواب اول است، ایجاب قبض که شما این را فارق دانستید ها بین این دو مسئله، نه این فارق نیست، ایجاب قبض مشترک هست، متحقق هست، در مسئله زکات استثناء هم محققه. این اولا. و ثانیا جواب دوم این است که در صائم من الصبر شما میشه قبض واجب است. خب قبض مبی متوقف بر چیست؟ متوقف بر بقای مبی هست دیگه، مبی باقی مان، چون باقی نباشد چه بی فسخ می شود. پس قبض بر بای متوقف است بر بقا، بقا هم متوقف است بر نفی اشاعه، چون اگر اشاعه را ما بگوییم از هر دو تلف شده است دیگه. اگر اشاعه را بگوییم تلف از چی؟ از هر دو بوده. اگر تلف از هر دو بوده چه مبی باقی نیست تا قبضش واجب، دور لازم بیاد ها. ببینید اثبات عدم اشاعه، خواستید اینطور بنویسید، اثبات عدم اشاعه متوقف بر بقای مبی، و بقای مبی متوقف بر اثبات عدم اشاعه است. ما بخوایم عدم اشاعه را اثبات کنیم، چون کلی فی المعین است، اشاعه نیست، متوقف بر چیه؟ کلی فی المعین متوقف بر بقای چیست؟ مبی است. بقای مبی متوقف بر چیست؟
اثبات
عدم اشاعه. چون اشاعه باشد از هر دو تلف شده است دیگه. ان ایجاب قبض بر بایه که باید تحویل بدن متوقف بر بقای آن هست. قبض در صورت واجب است چیم باقی باشد، چون با عدم بقای مبی، حالا کلن او بعضن، کلن اونجاست که مجموع تلف بشود، بعضن اونجاست که نه، از مقدار مجموع، از مجموع یه مقداری باقی بماند چه برای مبی بودن صلاحیت داشته باشد، همون یک سا مثلا بماند، چون با عدم بقای مبی کلن یا بعضن چه چیزی لازم میاد؟ ینفسخ البی فی طالب، در اون مقدار طالب بی فسخ میشود. پس ایجاب قبض متوقف بر بقای، چون بقا نباشد بی منفسخ میشود، چون بعد تلف المبی قبل قبضهی من مال بایهی گفتن همون انفساخ است دیگه، خود به خود منفسخ می شود. پس ایجاب قبض متوقف بر بقای مبیه، و حکم به بقا هم متوقف بر چیه؟ نفی اشاعه. چرا متوقف بر نفی اشاعه هست؟ چون اشاعه باشد از هر دو تلف شده است دیگه، باقی نمانده است. پس نفی اشاعه، شما اشاعه را نفی کنید، یعنی کلی فی المعین را اثبات کنید به وجوب اقباز، چون اقباز واجب است پس این کلی فیلمایگل است، این خالی از مصادره نیست. گفتم دیگه دور لازم میاد، چون اثبات عدم اشاعه متوقف بر بقای مبی، بقای مبی متوقف بر اثبات عدم اشاعه کمال اخبار. جواب سوم، این و اما مدخلیت القبض، این جواب سوم است. ایشون چه گفتن؟ در بالا گفتن به اعتبار القبض فی لزوم البی، قبض معتبر است در لزوم بی. میگه لا دخل له اصلا فی الفرع، دخالتی نیست برای این قبض در فرق میان این دوتا مسئله، چی میان این دو مسئله ما بیاییم فرق بگذاریم، چرا دخالتی نیست؟ ببینید بی لازم است مطلقا، چه قبل از قبض چه بعد از قبض. قبل از قبض هم مثلا بی عقد لازم است که همچه بی تو گفت این لازم است، حالا چه تحویل داده بشود مبی چه تحویل داده نشود، بی مطلقا چه قبل از قبض و بعد از قبض بله لازم است. و وجوب قبض هم مختص به کلی فی المعین نیست تا این فارق باشد، وجوب قبض هم چه اختصاص به کلی فی المعین ندارد تا این را به عنوان فارق حساب کنید. وجوب قبض در جزئی هم هست، در کلی فی الذمه هم هست، در مشاء هم هست. آیا در مشاء انسان لازم نیست که قبض بدهد تحویل بدهد؟ واجب است که فرقی نمی کند.
مطلقا لازم باشه به این شرط
قبض چیه؟ ببینید قبض من یه چیزی را فروختم عقد لازم است، اگر تحویل دهم چی هیچ، اگر تحویل ندم مشتری میتواند از خیار تأخیر مثلا استفاده کند این را فسخ کند عقد لازم را. یعنی اون عقدی که منعقد شده چگونه منعقد شده؟
مشروطه.
لازم هست، عقد لازم هست، منتها اگر تحویل داد چه فبه ها، تحویل نداد مثلا از خیار تعذر تسلیم نمیتوانه تحویل، یا تأخیر انداد از خیار تأخیر. چون میدان دیگه عقدهای خیاری اصالتا لازم هستند، به واسطه خیار اینها متزلزل میشوند. پس این فارق سوم هم درست نشد. حالا ببینیم فارق چهارم بله میتواند اصطلاح میان این دو مسئله فرق بگذارد یا نمیتواند. وقت هست به خدا
آیا
من زاده سپاهی نبجوید
این بس اشکال دوم رو روی بگاه مبید
چون اونا اونها قبض را فارق می دانستند دیگه، قبض هم متوقف بر چیست؟ بگاه هست. و صلی الله علیه سیدنا.